بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران عزیز. مسجدی که زنده است، مسجدی است که امامش زنده است، مأمومش هم زنده است، و به حمدالله این مسجد شما از مسجدهای فعال و اسس علی تقواست. آثار و برکاتش هم دیده میشه و شنیده میشه. راجع به فیلم دوستمون فرمودن، من به طور خاص راجع به این فیلم نمیخوام صحبت بکنم. راجع به سیاست و پروژه ایست که به اشکال مختلف از قرون وسطا در غرب ادامه داشته تا امروز علیه اسلام و علیه شخص پیامبر اکرم. یک زمانی این پروژه به اصطلاح صلیبی بوده، با دستمایه ها و ادبیات مذهبی و شبه مسیحی و اینها صلیبی، که این نمونه اخیرم باز با همین ادبیات جلو آمده. یکی از این تهدیدها که حالا امروز الان میخوام بهش بپردازم توی فرصت و بگم این سابقه داره، مال الان نیست، بحث این فیلم و یا کاریکاتورایی که چند سال پیش کشیدن یا سلمان رشدی و اینا نیست، یک سیر تاریخیه، یه از قرون وسطا شروع شده و ادامه داره. از قرن 12 13 11 میلادی اینا وقتی احساس کرد غرب که یک مکتب الهی، یک مذهب الهی آمده که از اخلاق و معنویت و تقوای فردی حرف میزنه، راجع به خانواده و نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی بحث میکنه و تا تمدن سازی حرف و ادعا داره. و این اگر بیاد همه مسلمان میشن. و امروز شما میدونید طبق آمار تنها دینی که داره به سرعت گسترده میشه اسلامه. هیچ دینی، همه ی ادیان ریزش دارن و یکی دو تا دین که با تبلیغات و خرج و اینا مثلا گاهی این ور اونور کسانی بهشون ملحق میشن، سرعت گسترششون نسبت به سرعت گسترش اسلام بسیار بسیار کمه، در یک نقاط نزدیک به صفره. در اکثر جاها مسیحی و بودایی و بیدین و لامذهب و اینا دارن مسلمان میشن، نه که مسلمانان مسیحی و یهودی و اینا بشن، عکسش تقریبا نیست، موارد استثناء. و اویم مسئله معرفتی نیست، یه مسئله دیگری در کنارشه، یا مسئله پولی و اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، یک چیزی فرهنگی نیست. و بین مسلمین هم حرکت از همه مذاهب اسلامی به سمت تشیعه. یعنی باز در جهان اسلام شما جایی تقریبا نمیبینید که به طور وسیع شیعه غیر شیعه بشه. معمولا مذاهب دیگر برادران مسلمان به سمت تشیع میان. یک حرکت عظیم و عجیبیش که شروع شده و هرچه اینجا در ایران بتوانیم ماها به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و علمی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی درست کار بکنیم، آبرو ریزی نکنیم، آبروی اسلام و شیعه جا بشه، این سرعت در دنیا ابعادش سریع‌تر میشه. اینا هر وقت شروع کردن به فحش و اهانت و اینا، توجه دنیا اتفاقا به اسلام بیشتر شد. الان همه جای دنیا میگن چیه اینا اینقدر از اسلام بدشون میاد، میترسن، چرا اینقدر فیلم و فحش و اینا علیه اسلام میدن، بیشتر کنجکاو میشن، میان سراغ قرآن و روایات اینا. بعد میبینی بخش عظیمی از اینا گرایش به اسلام پیدا میکنن. بعد از 11 سپتامبر در آمریکا که شروع کردن فحشای عجیب، تهمت و فحش علیه اسلام و مسلمونا، تیراژ قرآن در آمریکا به بی سابقه ترین تیراژ رسید. یعنی مشتریایی که برن قرآن رو بخرن ببینن چیه تو قرآن که اینا اینقدر مسلمونا اینقدر مهمن و اینقدر همه از اینا حساب میبرن و میترسن، حالا راست و دروغ میگن چیه این. هر چه توطئه بیشتر میکنن بیشتر به نفع اسلام داره تمام میشه. البته این معنیش نیست که ما باید بشینیم و نگاه بکنیم و بگیم خب دیگه خدا، خداوند خودش حافظ دین خودش هست، مثل بعضیا منتظر امام زمانن، متا هیچ حرکتی انجام نمیدن. زمان انقلاب امام میگه آقا بیان تو صحنه مبارزه، گفتن نه دیگه، دین از سیاست جداست و بزرگترین تکلیف شرعی ما هم فقط مبارزه با سنیاست و عرض شود که ولایت فقیه عصر غیبت و اجرا احکام در عصر غیبت هم نداریم و فقط بعضی از احکام شخصی عبادی و هم در حد بعضی با نگاه اخباریگری، نه با نگاه اجتهادی و اصولی. کل مذهب همین بود. با شاه و صدام در حوزه ایران و نجف تقیه میکردن، ولی با امام بعد از انقلاب حتی حاضر به تقیه هم نشدن. از اونا که بودن حکومت ضد اسلامی شرعن در برابر اون سکوت میکردن. حکومت ما نمیگیم اسلامی، اصلا خود امام گفت حکومت نسبتا اسلامی، نگفت 100% اسلامی. در برابر حکومت نسبتاً اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت کردن، مبارزه کردن، گفتن اینا که میرن جبهه کشته میشن شهید نیستن، گفتن راهپیمایی روز قدس حرامه، قدس به ما چه مربوطه، و از این اونا سنی ان، اینا یهودی ان، به ما چه مربوطه، و از این قبیل. در برابر این نگاه، نگاه تمدن سازانه احیاگرانه اسلام اهل بیتی امام بود که میگه انتظار امام زمان صلوات الله علیه و اجل الله فرجه انتظار برای عدالت جهانی است و این انتظار در عمل بود خودشو نشون میده. او تیپا تا وقتی امام زمان تشریف نیاوردن میگن هر چی بهشون میگه، میگه آقا میان خودشون درست میکنن، ما وظیفه نداریم تا آقا نیامدن. بعدم که آقا بیان میگن خب آقا آمدن حرکت کنید دیگه، میگن خب دیگه خود آقا آمدن دیگه، خود آقا تشریف آوردن دیگه، ما چی کاریم پیش آقا. بازم او زمانم مطمئن باشید اینا کار نمیکنن، اینو مطمئن باشید، اینایی که در زمان جنگ جبهه نرفتن، اینایی که در زمان انقلاب حاضر نشدن زندان و تبعید برن، اینا اگر زمان امام حسین بود کربلا نمیرفتن، زمانی که آقا هم بیان اینا تو اون نهضت فداکاری نخواهند کرد. اینو بدونید، یا لیتنی کنتو معک، یا لیتنا کننا معکی که میگن بخار معده است، دروغه. و الا کسی که این حرفا رو بزنه و معنیش اینه که همین الان اگر صحنه اسلام و کفر آمد، من باید برم تو صحنه فداکاری بکنم. این یک اسلام بود که امام بهش میگفت اسلام آمریکایی انگلیسی، که یک نوعش نوع متحجرانش بود، یک نوعش هم نوع روشنفکرانه غرب زدهی که اسلام به سبک لندن، اسلام به سبک لیبرالیزم او رو ترویج میکرد. امام گفت افشاگر این دوتا شعبه اسلام آمریکایی انگلیسی رو، فرمود نه تحجر نه التقاط، اسلام اصیل تمدن سازه که انقلاب راه اندازه و از بعد اخلاق و عرفان و تقوای شخص شروع میکنه، ولی به تمدن جهانی و وضعیت جهان مربوط. حضرت امیر صلوات الله علیه نقل شده ازشون فرمودن که لا یمنع الذیم الذلیل، فرمودن افراد فرومایه و جامعه های پست، مردم فرومایه و پستند که با ستم در نمیافتند و تحمل میکنند، هر چی تو سرشون میزنی تحمل میکنند. و الا یک جامعه علوی یک جامعه ذاتن انقلابی است، در برابر استبداد سکوت نمیکنه، در برابر استکبار سکوت نمیکنه، در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنه. و فرمود رد الحجر علی من حیث جاء فان الشر لا يدفعه الا الشر، فرمودند که سنگ رو از همون جایی که به سمتتون پرتاب شده برگردونید به همون جا، وای نستا که بگی ما رو زدن بفرما بازم بزن. بله یه وقت مسائل شخصیه، در مسائل شخصی گفتن گذشت، یعنی الان بنده و شما، من به شما یک ظلمی میکنم، توهینی میکنم، یه کاری میکنم، به شما توصیه کردن که حالا که در برابر یک آدم جاهلی قرار گرفتی شما گذشت کن ببخش، اما در برابر استبداد و استکبار و استعمار و اینا که نگفتن ببخش، که حالا آمدید سرزمین های اسلامی رو اشغال کردید، غارت کردید، به ناموس مسلمین تجاوز کردید، هر کار کردید، ما بخشیدیم، ما بزرگواریم. اینجا جای مبارزه و جهاد، جای بیداری است. حضرت امیر فرمودن که سنگ رو از همون جایی که آمد به همون جا برگردونید، و فرمود شر را جز شری از سنخ خودش دفع نمی کند. اگر جنگ را انداختن بد بهشون بجنگید، صدمه زدن باید صدمه بهشون بزنید، و نگذارید احساس راحتی و آرامش بکنن و بگن که آقا اینا کار ندارد. ببینید اسلام دین منطق و اخلاق پیامبر اکرم، بله در سیره پیامبر، در سیره اهل بیت داریم کسانی آمدن مستقیم به خود این بزرگوارا توهین کردن، فحش دادن، فحش دادن. حتی در روایت من دیدم به امام حسن سلام الله علیه یا به امام حسین صلوات الله علیه در حضور اونها به مادرشون حضرت زهرا صلوات الله علیها اهانت کردن، و اینا تحمل کردن و با اخلاق خوش برخورد کردن. طرف که فحشاشو داد، بعد فرمودن که خب شما بی غریبی اینجا توی شهر، شب کجا میخوای بری، گرسنه‌ای، مهمان ما باش، و بردن این رو، یک همچی جانوری رو بردن مهمانش کردن و قضا آوردن بهش رسیدن، قرض داشته کمکش کردن. همین، ولی همین دینی که راجع به در این مسائل، تازه اونا مسئله شخصی نیست، البته وظیفه خود پیامبر امام، ما وظیفه دیگه‌ای داریم، ولی همین دین در جای جاش فرمود که الجهاد، الجهاد و خیر، کل خیر در سایه شمشیر، فی ظل سیف، فی ظل سیوف، یا تحت ظلال سیوف هست، زیر سایه شمشیر، یعنی در جای خودش نبرد و قاطعیت. البته اصل منطق و اخلاق و گفتگو و تحمله، اما وقتی که دیگه توطئه علیه حق و دینه، میخوان مردم رو، مسلمین رو بترسانن، متزلزل کنن، مردد کنن، تهمت بزنن، بحث علمی نمی کنن. اینجا دیگه جوابش همون فرمانی که امام برای سلمان رشدی داد، گفت هر کی دستش رسید بزنه، هم خودش و هم ناشرش و هر کسی بود. که بعد بعضی مسئولین گفتن که اگر توبه بکنه ممکنه ببخشن، امام دوباره بیانیه داد گفت نخیر، توبه هم نداره، اگه سلمان زمان بشه سلمان رشدی و در آب زمزم غسل بکنه بازم حکمش ادامه. چون این مسئله شخصی نیست، شما قصدتون بحث علمی نیست، میخوای اینقدر فحش بدید و توهین بکنید تا عادی بشه. بنابراین این جریان نه از سلمان رشدی شروع شده، نه به این فیلمی که الان هست تمام میشه. مسئله هم شما فکر نکنید چهار تا آدمی هن که اسمشون برده میشه. حالا گفتن نمیدونم چند تا از قبطی‌های افراطی مصرن تو آمریکا، هم نمیدونم از این حرفا، اصلا این مسائل نیست که حالا بگی آقا قبطی‌ها زمان مثلا مبارک منشون تو روغن بود، بعد از این تحولات میخوان حالا یک عکس العمل نشون بدن و اینجور تحلیل نیست. این قضیه یک خطوط ثابتی است برای حمله به شخصیت پیامبر اکرم و تحریف این شخصیت بزرگ الهی که اگر خاتم الانبیا شده برای اینکه اشرف الانبیا است، اگر اشرف الانبیا نبود خاتم الانبیا نمیشد، چون شریفترین و بزرگترین پیامبره شد آخرین پیامبر. مسئله زمانی نیست، مسئله خاتمیت بدونین زمانی و افقی نیست، عمودی است، تجلیش افقی و تاریخی است. معنیش نیست که وحی از یک زمانی تا یک زمانی، اینجا زمان تابع شخصیته، چون شخصی فراتر و سترتر از شخصیت پیامبر نیامده که از ارتفاعی که پیامبر اکرم به خدا و به عالم نگریست نگاه کنه. بنابراین ایشون خاتم الانبیاست، یعنی از ایشون از بالاترین ارتفاع به بشر و به عالم آدم نگاه کرده. هیچ کس دیگه به اندازه پیامبر اکرم نتوانسته و نخواهد توانست اینقدر اوج بگیره، چون کسی دیگه از این بالاتر نمیتونه بره، حقایق الهی بیشتر از پیغمبر رو نمیتونه ببینه کسی. بنابراین ایشون خاتم الانبیاست و الا مسئله نبوت خب مسئله منحصر به پیامبر نبوده. این مسئله خاتمیت، اینا وقت چند تا مرکز رو در شخصیت پیامبر شاید سعی کردن تحریف بکنن و روش مانور بکنن. من چند تا سند تاریخی آوردم براتون اینجا بخونم که ببینید اینا تازگی نداره و اینا ببینید از کی روی قضایا دارن کار میکنن. یک مسئله رو بردن روی که توی فیلم هم ظاهرن همینه، تو سلمان رشدی هم همین کار کردن، رو مسئله حقوق و اخلاق جنسی در اسلام و ازدواج پیامبر، ازدواج های پیامبر. توجیهشون این بود که بله حضرت مسیح علیه السلام، حالا اونا که با زبان مسیحی حرف میزنن ها، و اینا پشت صحنه اینا مسیحی نیستن، دینم ندارن، پشت صحنه صهیونیستان، پشت صحنه سرویس های جاسوسی هن. اینا اینم عرض بکنم، اینا یک راه میبینن برای کنترل کردن این حضرت های بیداری اسلامی و او که اینا ارتباطشون با ایران و با اسلام، با مرکز انقلاب اسلامی وصل نشه و قطع بشه، و این یک هدفشونه، تحت عنوانی که همه اینا رو بترسونن از شیعه، که آقا اینا میخوان همتون رو بیان شیعه کنن، چون خب اکثر این برادران مسلمان تو این مناطق انقلابی خب برادران اهل سنتن، یکی مدام میخوان اینا رو بترسونن که آقا اینا شیعه هن و مواظب باشید، میخوان شیعتون کنن. یکی هم بحث عرب و عجم و ترک و اینا، که اینا ایرانی هن، فارس هن، عربا و ترکیه و اینا، مواظب باشن که اینا نیان به غاپن ملت و فلانه. مدام دارن میترسونن اینا رو که امپراتوری ایرانی شیعی داره ایران تشکیل میده و میگن الان ایران نمیدونم در عراق نفوذ داره، در سوریه نفوذ داره، در لبنان نفوذ داره، در غزه و فلسطین نفوذ داره، در مصر نفوذ بالقوه داره، از این طرف تو افغانستان. اینا میگن اینا قدرتی به هم زدن و میخوان بترسوننشون از ایران و از شیعه، که این بیداری اسلامی نیست، انگار جاه طلبی شیعی و ایرانی است علیه اعراب، علیه سنی ها، علیه ترکیه و علیه اینا. این کمچی کار یک پروژه شونه که به شدت دارن تعقیب میکنن. پروژه دیگرشون هم تبدیل این انرژی است که هدف گرفته آمریکا و صهیونیسم و استکبار غرب رو، تبدیل بکنن نبرد اسلام و استکبار رو به نبرد مسلمانان با مسلمانان، تحت عنوان نبرد جنگ شیعه و سنی، جنگ علوی و سلفی، جنگ عرشبت که نمیدونم، بعد جنگ قومیت ها، جنگ قبائل، جنگ نژادها. این الان دو تا تئوری اصلی ایناست که البته هر دوش هم تقریبا یکیست. تبدیل کنن نهضت ضد استکباری رو به جنگ داخلی بین مسلمانان به بهانه یا مذهب یا نژاد یا قومیت. این تنها راه حل غربه برای که بتونه بیداری اسلامی رو کنترل کنه یا مهار کنه یا خود مسلمان‌ها رو به جون هم بندازن. اما در این حال بعضی بهانه‌هایی که برای اهانت و جسارت به پیامبر از زمان قرون وسطا تا الان ایده دارن ادامه دادن، یا از زمان قرون وسطا کلیسای قرون وسطا هم همین کار تو جنگ‌های صلیبی می‌کردن، از جمله به دو تا محورش من اشاره بکنم که همچنان ادامه داشته تا الان. محور اول، محور همین که بله میخوان معرفی کنن پیامبر اسلام علی عزو بالله به لحاظ ازدواج کرده و فلان و اینا، یعنی مادی بوده، اهل لذایذ دنیا و اینها بوده. عین این بحث رو سلمان رشدی تو کتابش آورد، توهین کرد به همسران پیامبر، توهین کرد به شخص رسول خدا. تو همین فیلم من ندیدم ولی شنیدم که تحت عنوان باز علی عزو بالله تهمت زدن یک این قبیل جسارت ها. خب عرض کردم پشت صحنه رو بنده اصلا مسیحی و دینی نمیدونم، پشت صحنه صهیونیسم و سازمان سیا و سرویس‌های جاسوسی انگلیس و اینا هستن، به بهانه مذهب و دین وارد میشن. اما روی صحنه همون زمانی که این کاریکاتورا رو کشیدن در هلند، در دانمارک، اونجا این کاریکاتورا عمدتاً دو تا موضوع داشت. یک محورش همین بود، مسئله جنسی بود. یک محورش هم مسئله خشونت، که اسلام دین خشونت و جهاد و اینا فقط با شمشیر و قتل و کشتن و این حرفا اسلام مونده. درست این دو تا تهمت تو همون کاریکاتورا هم بود، تو اینا هم از اینا هم باز از همون جنگای صلیبی ادامه داره. حالا میخوام این دو تا رو اجمالا بررسی بکنم تا حدی که فرصته. در مورد اولش، در دانمارک یک سمینار گذاشتن بعضی مسلمانان و مسیحیانی که افراد اخلاقی و خداپرستی بودن و به اسلام احترام میگذاشتن، در جواب این کاریکاتوریستا چند سال پیشا. ما رفتیم اونجا، خود این کاریکاتوریستا هم دعوت شدن که هر کدومشون حرفی دارن بیان تو اون جلسه، بیان بگن این کاریکاتور کشیدن بر چه اساسی کشیدن. هیچ کدومشون نیامدن، چون اینا منطق و اینا که ندارن، فقط فحاشیه. گفتیم بیاید آقا همین تهمتایی که توی کاریکاتور زدید یکی یکی بررسی بکنیم ببینیم که در اسلام اینا یا در فرهنگ شماست. فرهنگ غرب خشن‌ترین فرهنگ الان و به لحاظ جنسی کثیف‌ترین فرهنگه. همون دوتا نقطه ضعف خودتون رو به اسلام نسبت میدید. یعنی دقیقاً اگه الان بگن آقا دو تا خصوصیت اصلی غرب رو که مسیحیت هم به اصطلاح هست، غرب مدرن سکولار هم هست، دو تا خصوصیت اینا رو به لحاظ فرهنگی و اخلاقی بگید، چی میگین شما؟ همه دنیا همین رو میگن. یک، خشونت و وحشیگری. میدونین نصف مردم آمریکا 60%شون تو خونه‌هاشون اسلحه دارن، مسلحن که از خودشون باید خودشون دفاع کنن. 40% بچه‌هایی که تو مدارس میرن مسلح میرن، که اخیراً تو بعضی ایالت‌ها گفتن به معلم‌های اسلحه بدیم، مجوز بدیم اونم با اسلحه برن، چون سر کلاس ممکنه نمره نده، شاگرده ببنده به رگبار معلم شه. حداقل معلمم اسلحه داشته باشه، از خودش دفاع کنه، حداقل چیز کنن، دوئل کنن تو کلاس مثلا. یک همچه ملت وحشی که ایالات متحده آمریکا در از جنگ بین الملل دوم تا الان ظرف 70 سال تو 150 جنگ بزرگ و کوچک حضور مستقیم یا غیر مستقیم داره. یعنی وحشی ترین و خشن ترین تمدن در دنیا تمدن فعلی غربه. بیش از 100 میلیون 200 میلیون آدم تو قرن 20 که اوج به اصطلاح دوران مدرن کشته شده، در هیچ قرنی در تاریخ بشر اینقدر آدم کشته نشده. همون زمان چنگیز و نمیدونم مغول و نرون و جنگای سابق که میگن جلادای بزرگ تاریخ، همشون رو هم دیگه یک دهم اینا آدم نکشتن. این از خشونت شما، خشونت مدرنتون. خشونت صلیبی هم که اصلا معلومه، من حالا مثالشو عرض میکنم. مسئله دومه مسئله شهوته. یعنی امروز غرب شناخته شده به چیه؟ به فساد جنسی. اصلا اصلا بزرگترین شاخصه فرهنگ اخلاقی غرب به اصطلاح مسیحی یا سکولار تلفیق غرب چیه؟ مشخصه واضحش فساد جنسی. امروز میدونین ازدواج همجنس با انجنس در کلیسا گاهی صورت میگیره، قانونی هم هست، مسیحی مذهبی هم تلقی شده. اینه شما اینین. امروز 70% بچه‌ها پدراشون معلوم نیست در اروپا و غرب. شما سلامت جنسی دارین؟ شما اسلام رو متهم میکنین به بیماری جنسی؟ شما که میگن 30% بچه‌ها در بعضی از شهرهای اروپای غربی و آمریکا توسط معذرت می‌خوام واقعا شنیدنش هم حال به هم زنه، تهوع آوره، توسط اعضای خانواده خودشون مورد تجاوز قرار می‌گیرن. این شما فرهنگتون اینه. امروز مرکز نشر فحشا و فساد جنسی در دنیا آمریکا و اروپا است. شما پیامبر اسلام و اسلام رو متهم می‌کنید به مسائل اخلاقی و جنسی به خاطر که چند تا ازدواج داشته پیامبر. من در دانمارک اونجا گفتم آقا ببینید، یکی از اینا بلند شد همینو گفت. من گفتم که بله، خب دو تا مدل داریم برای مسائل اخلاق جنسی و جنسی، دو روش داریم، هر دوش هم میگن مذهبی و دینی. یک روشی است که میگه ازدواج مانع رشد معنوی است، ازدواج که میکنی از خدا و معنویت دور میشی، بنابراین ازدواج نکنید. و به کشیش ها و روحانیونش هم میگه ازدواج حرام. بعد آمار عظیم لواط و همجنس بازی و بچه بازی و تجاوز به بچه ها تو کلیساها کم کم میاد رو. الان شما میدونین چند میلیارد دلار پاپ را میفته این وروبر خسارت میده به خانواده ها که شکایت نکنین، نگین که بچه هاتون تو کلیسا توسط کشیش ها چه بلای سرشون اومده. گفتم یک روش اینه که به زبان تحت عنوان اخلاق و عفت اخلاقی بگه حتی ازدواج هم ممنوع، ازدواج هم خلاف معنویته. بعد این همه کسافتکاری بکنید تو محراب کلیساهاتو که امروز تقریبا کشیشه، یعنی یک کلیسای کاتولیک اگه یک جایی پیدا بشه که بگن آقا اینا کشیشاش سالمه، اینا کلاشون هوا میندازن خوشحال میشن که یک کلیسا پیدا شد که اینا فساد جنسی نداشته باشن. کلیسای کاتولیک چون ازدواج رو ممنوع میدونن، انواع اقسام کسافتکاریه. الان پاپ آمریکای لاتین میره، اروپا میره، آسیای جنوب شرق، هر جا که مسیحی‌ها هستن میره و اعلام میکنه که خسارت هر چی میخوان میدیم، بیشتر از این نگیم. گند زدن. گفتم یک مذهب، البته گند زدنش اینجا دارم میگم، اونجا نگفتم. گفتم آقا یک اخلاق جنسی، الگوی جنسی، رفتار جنسی، الگویی که شما میگید، که میگید ازدواج حرام، ممنوع، خلاف معنویت، بعد در عمل این کارا میشه. یک الگوی هم اسلامه، میگه ازدواج کمک میکنه به معنویت، میگه وقتی ازدواج میکنی ثلث دینت، نصف دینت تضمین میشه، چون انسان مثل آب و غذا و هوا نیاز داره به مسائل، نیاز جنسی داره. این رو باید از راه مشروع با رعایت عدالت و حقوق و اخلاق، زن و مرد نه مثل دو حیوان ماده و نر، مثل دو تا انسان، دو تا مؤمن، با رعایت حقوق و کرامت همدیگه با هم پیمان میبندن، ازدواج میکنن، لذت هم میبرن. فقط هم مسئله جنسی نیست، مسئله عاطفی است، اخلاقی است، تربیتی است، اقتصادی است، همه ابعاد مختلف داره. به حضار گفتم دو تا الگوست، شما بگید کدومش درست داره. ازدواج بشود با رعایت عدالت و کسافتکاری و فحشا و زنا و لواط و اینا نشه، یا ازدواج بگید ممنوع بعد همه کسافتکاری ها رو بکنیم. هر کدوم از این الگوها بهتره شما بگید. به نظر ما الگوی دوم که الگوی پیامبر اکرمه، او الگو درسته. که اونایی که تو جلسه بودن کف زدن، ایده تایید کردن، یه تو از اینا عصبانی شدن. غیر از اینه مگه اینه که دارم، اولا که شما اهانت کردی، بعدم غیر از اینه که من دارم میگم، واقعیت این نیست. پس یکی این مسئله جنسی در اسلامه. یه وقتی راجع به ازدواج‌های پیامبر من بنا دارم ان شاء الله صحبتی بکنم که چه درس‌های عظیمی در ایناست، که هر کدام از اینا، چون پیامبر که ازدواج بر اساس شهوت و لذت پرستی که نمی‌کنه، که روشن بشه این ازدواج‌های پیامبر هر کدامش چه حکمتی داشت. در هر کدام از اینها صدها درس اخلاق و عدالت و تربیت بشر بود، هر کدوم برای شکستن یک بوتی بود. در قضیه ازدواج با زینب همسر زید، بحث شکستن بت توهم پسرخواندگی و پدرخواندگی، در ازدواج با جناب خدیجه چه مسئله‌ای بود، در ازدواج با اون همسر شهیدی پیرزنی که 7-8 تا بچه یتیم داره و بعد از ازدواج چند ماه بعد از دنیا رفته، در ازدواج با اون همسری که پدرش میاد پیش پیامبر و میگه آقا ایشون رو کسی باش ازدواج نمیکنه، هم به لحاظ چهره ظاهر، هم به لحاظ اخلاقش یه جوریه که دیگه اصلا خواستگار نداره و کسی نمیاد، پیامبر با این فرد ازدواج میکنه به چه نیت. این خود این یک درس عظیم، یک پروژه مهمی است و یک نقطه قوت عظمت اسلامه که باید درست تبیین بشه. ولی حالا من وارد اون بحث نمیشم، فقط پاسخ اینا رو دادم که بله آقا ما دو الگوی رفتار جنسی داریم، یکی الگوی شما بودی که الگوی ما، نتیجه اونم داریم میبینی، نتیجه ایرم داریم میبینی، نتیجه او این شد که شما گفتید ازدواج هم ضد معنویت، سختگیری های سر این مسائل کردید و الان به لحاظ اخلاقی فاسدترین جوامع دنیا است. برای چی؟ برای که افراط تفریط میاره، درسته یا نه؟ اسلام طرفدار تعادل و تعدیله، نه افراط نه تفریط. اسلام هم با هرزگی جنسی و شهوت پرستی و اینا مخالفه، یعنی آزادی مطلق مسائل جنسی، هم با محرومیت جنسی و عقده جنسی و سرکوب جنسی مخالفه. اسلام میگه تعادل. اما تو تفکر شما امروز به شما بگم جوامع به اصطلاح مسیحی غرب، کاتولیک و پروتستانش جز فاسدترین جوامع بشری هم، یعنی بودایی ها از اینا سالم ترن. من هند رفتم، هندوها و بودایی ها رو دیدم، اینا با این که مشرکن ولی باز پابند بعضی از مسائل در اخلاق جنسی باز هستن، نه این که کامل مثل اسلام. خب چرا امروز جوامع مسیحی به لحاظ اخلاق، البته من راجع به مسیحیان ایران و کشورهای اسلامی صحبت نمیکنم، اما مسیحیان اتفاقا در کشورهای اسلامی جز پاکترین مسیحیان دنیا، یعنی این من از نزدیک دیدم، ما به شما بگم، یعنی مسیحیان در ایران، در کشورهای اسلامی، در لبنان من رفتم، اصلا رهبر یکی از فرقه های مسیحی در لبنان ایشون به من گفت ما به لحاظ مذهبی مسیحیم، به لحاظ دینی، اما به لحاظ تمدنی ما خودمون رو جز تمدن اسلامی حساب میکنیم، ما شرقی هستیم، ما به لحاظ فرهنگی به شماها نزدیکتریم تا به تفکر پروتستان در آمریکا یا بعضی حرفایی که پاپ میزنه. من که دارم میگم راجع به مسیحیتی که در غرب تئوریزه شده و حاکم شده صحبت میکنم، نه راجع به مسیحیان. بنده جسارت نمیکنم بگم مسیحی‌ها فاسدن، همونطور که اینقدر ساده لو نیستیم بگیم مسلمان‌ها و شیعه‌ها همه فاکن. نه، مسلمان نما و شیعه نما داریم، فساد جنسی اخلاقی بین مسلمان‌ها شیعه سنی همه زیاده، تا اینا ربطی به اسلام نداره. اونجایی که تخلفه، خلافکاریه، تخلف از اسلام کردیم، ولی اونا منشأش خود این تعالیم غلط بود، منشأ این فساد. سوال اینه که چرا در غرب، مسیحیت غربی رو عرض میکنم، چرا فاسدترین جامعه در دنیا جامعه مسیحی غربی است امروز به لحاظ اخلاقی و جنسی، که خانواده تقریبا نابود شده، و چرا فاسدترین روحانیت در بین همه روحانیون همه ادیان و مذاهب، چرا فاسدترین روحانیون ادیان و مذاهب جهان اونا هستند، و خوشبختانه صالحترین و سالمترین روحانیت اسلام و به خصوص شیعه و مکتب اهل بیت، با وجودی که البته افراد روحانی نما و دارای انحراف فکری یا فساد یا سوء استفاده بین همه پیدا میشه، بین روحانیون روحانی نمای شیعه هم پیدا میشه، ولی به طور کلی سالمترین روحانیت در دنیا. من اینکه دارم شما میگم تقریبا اکثر کشورهای دنیا با روحانیونشون، با دانشگاه‌هاشون، با دینیونشون، با ضد دینیونشون جلسه داشتم، از نزدیک اینا رو دیدم، باشون حرف زدم. سوال ما رو جواب بدن این آقایون که این فیلم ها رو میسازن، بگن چرا فاسد الاخلاق ترین جوامع در دنیا جوامع مسیحی غربی هن، و چرا فاسد ترین تشکیلات روحانی در دنیا مال روحانیت مسیحیه در غرب، چرا؟ این رو جواب بدن. و اما راجع به بخش دوم، خشونت و آزادی و این حرفا، ببینید بحث آزادی خب توی ایام جوابشو دادن، همه گفتن آقا شما جایی که دلتون میخواد آزادیه، جایی که دلتون میخواد آزادی نیست. سر این قضیه که کسی بگه هولوکاست شده یا نشده، نه که بگه نشده، سوال کنه بگه آقا شما میگین 6 میلیون یهودی در اروپا به دست فاشیستا هیتلر کشته شده، ما اولا که گور پدر فاشیستا و هیتلر، چون فاشیستا، شما صهیونیستا و فاشیستا همه تو مثل همین سر و ته یک کرباسی، دفاع از فاشیسم و نازیسم و هیتلر تو این حرفا نیست. بحث ما اینه که هیتلر و بوش و بلر و موشدایان و یارو که هنوز توی اسرائیل چیزه، تو کمای کیه؟ شارون. ما میگیم فرق اینا با هم چیه؟ هیتلر چه کار کرده که بوش و شارون نکردن؟ این یک سوال. همه تون سرطای یک کرباسیم. بعدم همه شما متعلق به ایدئولوژی های مدرن سکولار غربین، به مسلمان ها چه؟ اصلا 6 میلیون نه 60 میلیون کشته. به فلسطینی ها چه مربوطه؟ یک جای دیگه کسی دیگری میکشه، شما میدید کسی دیگری یک جای دیگه به بهانه او میکشید؟ آخه این چه منطقیه؟ اصلا فرض کن 6 نه 60 میلیون. و اما سوال اینه که آقا سوال میکنن که 6 میلیون یهودی بر چه اساسی میگید کشته شده؟ همین هم نمیذارن تو اروپا آمریکا کسی سوال کنه. بعدم 6 میلیون یهودی کشته شده، خب 100 میلیون هم مسیحی کشته شده. راجع به همه حساس باشن. چرا اینا مسئله هولوکاست و یهودی هم برای که از این از دل این مشروعیت رژیم اسرائیل و صهیونیست رو در بیارن، بگن ما اونجا مظلوم شدیم در اروپا، بنابراین حقمونه که اینجا فلسطین رو اشغال کنیم. ما میگیم اولا مظلوم شدید، به ما چه مربوطه؟ بعدم شما ظلم میکردید، از ظلم اونا بدتر. سومی که به فلسطینی ها چه مربوطه، به مسلمان ها چه مربوطه؟ و چهارمی که اصلا همونم به لحاظ تحقیقی تاریخی سوال کنن، اصلا ممکن بوده 6 میلیون نفر، 6 میلیون یهودی کجا بوده؟ همین سوال رو الان هر کس در اروپا و آمریکا بپرسه، سوال کنه ها، بازداشتش میکنن، قانون دارن. اینجا آزادی بیان نیست. حتی اعضای پارلمان اروپا بعضیاشون اعتراض کردن، از پارلمان اروپا اخراج و فوری به زندان منتقل شدن. چقدر استاد دانشگاه الان زندان یا تحت تعقیب یا از کارش عزل شده به خاطر اینکه همین سوال کرده. کدوم آزادی بیان؟ سید حسن نصرالله دیروز صحبت میکرد، پیروزا گفتش که بعد از اینکه این صحبت کرد تو فیسبوک صفحه‌ش بستن. کدوم آزادی بیان؟ اینا میگفتن فیسبوک و نمیدونم توییتر و چی از این حرفا، اینا تحت هیچ دولتی نیست، آزادی مطلقه. چطور پس اینجا بستید؟ چطور وقتی انگلیس شلوغ شد تو خیابونا مردم ریختن و از طریق فیسبوک به هم خبر میدادن، فیسبوک رو تعطیلش کردید اونجا تو انگلیس؟ چطور اخیراً مرداد که صهیونیست، که رئیس چند هزار رسانه در دنیاست، که این رسانه ها پشتش اغلب صهیونیستان، این حتی آمد جزء هیئت مدیره فیسبوک شده الان؟ چجوریه که این رسانه ها یه جایی سفت میبندی، یه جایی وا میکنی، وا میدی؟ نصرالله گفت که شبکه تلویزیونی حزب الله المنار رو تمام اینا در تمام ماهواره هاشون توقیف کردن، بستن. مگه شما نمیگید آزادی بیان؟ چرا قانون گذاشتی توی آمریکا که توهین به صهیونیسم و اسرائیل جرم است؟ چطور اونجا قانون میذاری؟ چرا نمیتونی قانون بگذاری که توهین به ادیان و از جمله به اسلام و به هر دینی جرم؟ ما که مخالف توهین به دینیم. قرآن کریم، آقا قرآن کریم فرمود به دین که هیچی، به مشرکینم فحش ندید. کجای قرآن فرمود؟ صریح قرآن فرمود به این مقدسات مشرکین، با اینکه خرافه است، شرکه، به بت‌هاشونم فحش ندید. اسلام، قرآن حتی میگه به بت، که بت‌پرستی بزرگترین دشمن بشریته، خرافه محضه، میفرماد به بت‌ها فحش ندید. چطور ما به خودمون اجازه بدیم به ادیان فحش بدیم؟ قرآن حرام کرده فحش دادن به عقاید دیگران رو. بله جوابشون رو میدیم، بحثم میکنیم، درگیرم اگر شدن جوابشون رو باز میدیم، اما فحش نمیدیم. خب شما چطور اینجا فحش دادن، فحش نه، انتقاد به صهیونیسم رو قانونا ممنوع کردید، ولی اینجا این کار رو نمیکنید؟ بنابراین این روشنه که بحث چیه. یک مسئله هم راجع به این توهینایی که در مورد نبوت پیامبر شده، اینم تازه نیست. من شنیدم تو این فیلم علی عزب الله یک الاغی رو آوردن جلوی پیامبر که بله ایشون چی کرد و اینا، بعد گفتن این اولین چی شد و وحی شد و از حرفا. اینم تازه نیست. در قرون وسطا در زمان جنگ‌های صلیبی همین کارا رو می‌کردن. کتاب نوشتن همون موقع، یعنی 600 سال پیش کتاب نوشتن، گفتن که این آدم، یعنی پیامبر اکرم علی عزب الله، ایشون عوام فریب بود، یک کبوتری رو تربیت کرده بوده، تو لاله گوشش دانه میگذاشته، دانه گندم، این رو تربیت کرده بوده که این بیاد رو شونش بشینه اینا رو بخوره، بعد به مردم میگفته این جبرئیل بود آمد بیخ گوش من وحی گفت. ببینید چقدر احمقانه. میگفتن شطوری رو تربیت کرده بود که این از بیرون میامد، یک راست میامد پیش خود پیامبر و از تو بارش یک دفتری در می آورد، اینا بعد میگفت این وحی از طرف خدا آمده، وحی آورده. اصلا کجا، چیه اینا، این چرندیات چیه؟ اینا نمیخوان چهره واقعی پیامبر معرفی بشه و دنیا بشناسه، میخوان مدام با دروغ و اینا. و الا اگه راست میگید بیاید پیامبر رو همون گونه که بود معرفی بکنید و بحث بکنید، بذارید مردم بشریت خودشون انتخاب بکنن. چرا به شعور بشریت توهین میکنید؟ راست میگید بیاید شما ارزش‌های خودتون رو معرفی کنید، اجازه بدید، رسانه بدید، بذارید با مردم اروپا، با مردم آمریکا حرف بزنیم و پیامبر اکرم رو صریح و مستند معرفی کنیم، اهل بیت رو معرفی کنیم، قرآن رو معرفی کنیم، بذارید مردمتون خودشون تصمیم بگیرن. چرا مدام با دروغ و فحش و تهمت و جعلسازی و جعل سند و اینا حرف میزنید. و آخرین نکته این که اینا بحث میکنن تو ذهنها انداختن مسیح پیامبر عشق، راجع پیامبر محمد علی عزو بالله پیامبر جنگ. این تبلیغی که اینا کردن، فیلمایی که ساختن، بحثایی که کردن، تو ذهن الان بعضی از خود ماها هم بعضی هست ها. تا نام حضرت مسیح سلام الله علیه، حضرت عیسی صلوات الله علیه میاد، به یاد عشق و صلح و اینا بیافتی، تا اسم پیامبر اکرم بیاد، جنگ و خشونت و شمشیر و اینا. این تصویری که اینا ساختن، خب این تصویری که از اساس دروغه. اولا حضرت مسیح سلام الله علیه که در آیین شما تحریف شد، هنوز معلوم نیست در مکتب شما ایشون خداست، پسر انسان، پسر خداست، الیاذ بالله، طبق نقل بعضیاتون حرامزاده است، حلالزاده است، چون اینا بعضی از مسیحی‌ها میدونن، حتی معتقده بیام هستن دیگه. بعضی حتی بین مسیحی‌ها، من خودم کتاب خوندم از کشیش مسیحی که میگه که اصلا لازم نیست حضرت عیسی وجود داشته باشه، عیسی حقیقی در کار نبوده، عیسی تأویلی در کار بوده. یعنی عیسی تأویلی یعنی یک مجازه، نه اینکه کسی به نام عیسی واقعا بوده. شما که اصلا مسیحی با عیسی این کار کردید، با حضرت موسی او کردید. یهودی ها که حضرت عیسی سلام الله علیه رو علیه عزب الله دجال میدونن، میگن ایشون یک دروغگوی کلاهبردار بوده. مسیحی ها هم که میگفتن یهودی ها خدای ما رو به صلیب کشیدن و کشتن. شما که دشمن تاریخی ذاتی هم دیگه بودید، حالا همه کنار هم قرار گرفتن از ترس اسلام، والا شما که قابل جمع با هم نبودید به لحاظ مبنایی، چطور اینجوری شد؟ قرآن آمد دوباره حرمت عیسی و حرمت مریم و حرمت ادیان الهی و انجیل و تورات رو مطرح کرد. قرآن دوباره انجیل و تورات رو مطرح کرد و با احترام نام برد. البته انجیل و توراتی که تحریف نشده، انجیل و توراتی که الان هست ترکیبی است از آیات الهی و حقایق الهی و توحیدی و جعلیات، مخلوط. هم زیباترین عبارات الهی در تورات و انجیل هست که کاملا بوی قرآن میده، بوی توحید و قرآن میده، و هم عبارات عجیب غریب. شما میدونید در این کتاب مقدسی که تقریبا نام خیلی از انبیاء بنی اسرائیل رو میارن و اینا رو متهم میکنن به فساد اخلاقی، یعنی فساد جنسی اخلاقی اصلا در آیین اینا تئوریزه شده. در عهد قدیم صریح میارن که حضرت لوط سلام الله علیه العیاذ بالله با دخترانش زنا کرده. اینا در این کتاب آوردن که پیامبران رو نام میبرن که اینا شراب خوردن، فلان پیامبر دروغ گفت، فلان پیامبر کلاه فلان پیامبر دیگر برداشت. اینا هست تو کتابشون. حالا او که یعقوب با خدا کشتی گرفت و اینا، او مشهور شده، از این مسائل زیاده. شما اصلا پیامبران، به پیامبران خود بنی اسرائیل رحم نکردید. یه وقتی تعریف توضیح پیامبران در کتاب مقدس اینا رو مقایسه کنید با توضیح پیامبران در قرآن شریف، ببینید فرقش چیه. خب قرآن آمد اینا رو احیا و زنده کرده. اینا یک زمینه که اصلا ما حضرت عیسی، حضرت موسی، پیامبر اکرم، اینا هیچ کدام از اینا با هم دیگه تضاد شخصیتی نداشتن، همه مأمور الهی هن. همه اینا اوج عشق و رحمتن و در این حال قاطعیت بر سر دفاع از حق، و کاملترینشون در عشق و در عدالت پیامبر اکرمه. این پیامبری که حضرت مسیح سلام الله علیه از قبل بشارت داد، گفت پیامبری خواهد آمد سوار بر شتر سرخ موی و نامش احمد است. همه منتظر ایشون بودن. همه پیامبران وقتی نام پیامبر اکرم رو می بردن عشق به چشمشون می آمده. همه میگفتن ما مقدمه اوییم. همه در مسیر حضرت موسی، حضرت عیسی پیامبر بر بنی اسرائیل بودن، پیامبر همیشگی نبودن و بر همه بشر نبودن، مخاطبشون محدود بود، زمانشون محدود مکان. پیامبر اکرمه که برانگیخته بر همه بشریت، للناس کافتن، یعنی همه بشریت در همه زمانها و مکانها. نمیشه یک ارزشی در حضرت مسیح یا یک پیامبری باشه در پیامبر اکرم نباشه، بیشترش هست. متا همه با هم این تصویری که اینا خواستن بسازن، تصویرشون هم غلطه هم دروغه. البته ما هم کوتاهی کردیم، متاسفانه رو منبرای ما، تو رسانه‌های ما، یک چهره بسیار محدود، تکراری، کلیشه‌ای، گزینشی از پیغمبر و اهل بیت هست. اینقدر ما روایات داریم در سیره پیامبر و اهل بیت، اصلا نه کسی میگه نه کسی میشنوه. من نمیدونم چرا اینجوریه. نمیدونم من طلبه هم تو حوزه مشهد و قم درس خوندم ولی نمیدونم چرا ما رو اینجوری تربیت کردن که رسائل مکاسب و کفایه و فقه و اصول رو میخونیم توهم اسلام شناسی بهمون دست میده دیگه، با قرآن و روایات و با مفاهیم عقلی اسلام و با این دریای عظیم از اقیانوس مفاهیم اسلامی اصلا آشنا نمیشیم، سر و کار نداریم. و از جمله شخصیت پیامبر و اهل بیت، شخصیت پیامبر خیلی دوست داشتنیه، خیلی دوست داشتنیه. کسی که جلوی کودکان گاهی بلند میشده و اول به اونا سلام میکرده، این متاسفانه کوتاهی ماست، یه بعد ابعادی از شخصیت پیغمبر و اهل بیت رو متاسفانه تو جامعه نگفتیم، نشنیدیم، تو منبرها، تو رسانه ها راجع به اینا بحث نمیشه. یک ضعف با جبران کنیم، ولی دشمن از این ضعف استفادهشو کرد، این تصویر رو ساخته. غلطه، هم عرض کردم، هم غلطه هم دروغ. غلطه چون واقعیت نداره. نه حضرت مسیح فقط اهل عشق و محبت بوده، چرا بخوان به صلیبش بکشن؟ کسی که امام یه وقت صحبتش میگفت اگر پیامبران مینشستن یه گوشه فقط موعظه میکردن که مردم خوب باشید، مهربان باشید، و بعدم مسئله میگفتن، تو احکام توزیع المسائل فقط به اینا اکتفا میکردن، هیچ کس با پیغمبرها کاری نداشت. اگه اینجوری بود چرا 12 امام شما یا شهید شدن یا آخریش غائب شده؟ اگر فقط عشق و صلح بود، چرا بخوام بیان حضرت مسیح رو به صلیب بکشن؟ که حالا شما میگید کشیدن، ما میگیم نکشیدن، ولی چرا؟ ولی خواستن بکشن. چرا خواستن؟ اگه حضرت مسیح یک گوشه نشسته بود فقط از عشق و صلح و موعظه و مردم در مسائل شخصیتون تقوا داشته باشید، اهل عبادت بود، فقط اگه اینا رو گفته بود، چرا بخوان به صلیبش بکشن؟ چرا حضرت موسی رو باش در بیفتن؟ چرا حضرت ابراهیم رو با آتش انداختن؟ اگه همش فقط صلح و عشق بود. بله، صلح و عشق به مردم و به بشریت، اما در کنارش جهاد و مبارزه علیه ظالمان و ستمگران، هر دوشه، دین دو بعدیه، پیامبران دو بعدی بودن. پس اولا غلط، پیامبرم دو چهره داره، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه پیامبران دو چهره دارن، حضرت امیر دو چهره داره. همون حضرت امیری که صدای بچه یتیمو میشنوه پاش میلرزه، همونه که تو جبهه بدون زره میره جلو و جوری میزنه که طرف نصف شده بعد میفته، طرف نصف شده هنوز خودش نفهمیده نصف شده، این هم علیه. و امام زمان عجل الله فرجه شریف دو بعدی است، در روایات داریم، بله هم جوی خون را میندازه، مطلق جوی خون کیا رو؟ کسانی که به بشریت دارن ستم میکنن. ولی یک بعد دیگه داره، چهره رحمانی حضرت حجت صلوات الله علیه که تو روایت داره مثل پدری که با انگشت عسل در دهان کودکان خودش بگذاره، با ملت‌ها، با یتیمان، با فقرا، با محرومین میاد اونا رو نجات بده. دین دو بعدیه، حضرت مسیح و حضرت پیامبر هم همینطوره. یک بعد شمشیر و جهاد و خشونت و نبرد، یک بعدم رحمت و رأفت و لبخند و تواضع و ادب و منطق و گذشت و تحمل، که حتی به خودش و پدر مادرش فحش میدن، پیامبر اهل بیت لبخند میزدن و تحمل میکردن. اینا دو بعده، هر دوش باید دید. حضرت مسیح هم دو بعدی بوده، پیامبر هم دو بعدی است، و پیامبر در هر دو بعد برتر از حضرت مسیحه. ولی این دروغ بودنش و غلط بودنش چی؟ ای که اینا این حرفا رو برای ماها زدن. دقت کنید، به ملت‌های مثل ما هی گفتن آقا دین صلح، عشق، رحمت، آیات جهاد رو از قرآن حذف کنید، اینقدر از چیزای خشن نگید. به ماهایی رو گفتن، به ملت‌های مسلمان، برای چی؟ هی گفتید برای چی؟ برای که شمشیر و اسلحه‌تو بذاری زمین تسلیم شید. ولی خودشون خشنترین رفتار تاریخ رو کردن و دارن میکنن. خب شما که تو شناسنامه‌هاتون نوشته مسیحی، اگر حضرت مسیح هم پیامبر عشقه، این همه جنایت چیه میکنی تو دنیا؟ این همه آدم چیه میکشی؟ این همه بمب چیه میسازی و میریزی؟ بمب اتم چرا ریختی تو ژاپن بعد از اینکه ژاپنیا تسلیم شدن، که هنوز نسل سوم چهارمشون مشکل دارن؟ بمب شیمیایی چی بود دادین به صدام، زد 5000 کرد مسلمان رو تو حلبچه قتل عام کرد، بچه‌های ما رو زد؟ اینا چیه؟ چرا هر جا جنگ پشت سر شما این؟ شما تو شناسنامه‌تون مگه مسیحی نیست؟ ننوشتید مسیحی؟ مگه مسیح پیامبر عشق نیست؟ اینا رو برای ما میگن. گفتن بابا اینا رو گفتیم برای شماها. و الا کسی که مکتب حق و پیامبر الهی است، حضرت مسیح یا پیامبر اکرم یا هر پیامبری، هم جذب داره هم دفع داره. چون محورش حقه، حق رو و حقوق رو جذب میکنه، ظلم و باطل رو دفع میکنه. تو نمیتونی بگی ما فقط جذب میکنیم، یعنی چی؟ یعنی هم حق هم باطل، یعنی تناقض؟ یا میخوای بگی حق و باطلی وجود نداره، یا میخوای بگی همه چی حق باطل وجود نداره؟ کدومشو میخوای بگی؟ در عالم واقع، در عالم انسانی ها، در عالم تکوین الهی همش حقه، باطلی وجود نداره، همه حقه. اونجا که به رفتار اختیاری انسان ها مربوط میشه، اونجا باطل پیدا میشه. الا تو عالم تکوین الهی باطل نیست، حتی شیطان هم باطل نیست. شیطان هم، وجود شیطان حقه، چون اگر شیطان نبود وسوسه نبود، اگر وسوسه نبود حق انتخاب و دوراهی نبود، اگر وسوسه شیطان نبود تقوا معنا نداشت، اگر تقوا نبود تکامل معنی نداره. بنابراین وجود شیطان هم حقه، نه اینکه شیطان حقه، شیطان بر حق نیست، اما وجود شیطان حقه. بنابراین در عالم باطل نیست، اما در رفتار انسان ها باطل به وجود میاد. باطل هست بالاخره نیست، جنگ حق و باطل تو دنیا هست یا نیست؟ کسی که میگه فقط عشق و پیامبر رو و اسلام رو به خاطری که در کنار عشق دعوت به جهاد کرده محکوم و متهم بکنه به خشونت طلبی و ادعاش اینه که ما آقا با همه گرم، باید با همه گرم گرفت، باید همه رو مرید خودت بکنی، باید کار کنی همه دوستت داشته باشن، هیچ کس منکرت نشه. به زبان او شاعر گفت یک کار کن وقتی میمیری مسلمان با زمزم تو رو بشوید و هندو هم بدن تو بسوزاند، مسلمان و هندو هر دو قبولت داشته باشن. بله این شعر اگر منظور اینه که شما به همه بشریت حقوقشون رو رعایت بکن، خدمت کن، حتی به مشرک که خود پیامبر اهل بیت هم میکردن، هدایتش هم البته میکردن، بله این حرف درسته، اما به این معنی یه جوری حرف بزن که هم مسلمونا تو رو حق بدونن، هم هندوها تو رو حق بدونن. این یعنی حق و باطل دروغه. کاری بکن که مسلمان به زمزمت بشوید و هندو به سوزانت تو رو، این اگر به این معنا باشه، چنان با نیکوبت خو کن که بعد از مردنت مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. یعنی چیه؟ گلی رفتار کن که همه قبولت داشته باشن، مخالف و دشمن نداشته باشی، احتیاجی به جهاد نباشه. این معنیش اینه که با هر کس روبرو شدی طبق میل او حرف بزن. به این میگه، این میگه توحید، بگو بله توحید. اوی که میگه بت پرستی و شرک، بگو بله شرک هم حقه، توحید هم حقه، شرک هم حقه. اوی که میگه شبه، بگو بله شبه، احسنت، بارک‌الله. اون میگه نخیر آقا روزه، بله روزه، تو هم درست میگی. بعد یکی میاد میگه آقا بالاخره یا روزه یا شبه، میگه اتفاقا شما هم درست میگی، شما هم درست میگی. تو پس تو مشکلت حق و باطل نیست، مشکل تو چیه؟ خودشیرینیه. تو میخوای مرید پیدا کنی، تو دنبال منافع دنیویتی که هر کس هر چی میگه، میگه شما هم درست میفرمایید. مگه میشه تناقض رو پذیرفت؟ اگر منظور حسن خلق و لطف معاشرت است با همه، بله این لازمه در اسلام، اما اینم حد و شرط داره. و یک کسایی باید نهی از منکر کنی، خوشرفت. بعضی خیال میکنن اخلاق یعنی فقط خوشرفتاری همه جا و با همه کس. این نیست، این نیست. اخلاق این نیست که همیشه با همه یعنی هر کس هر جا رسید مؤدب لبخند، ده به شما درست میفرمایید، ما چاکریم، ما نوکریم. بعضیا به این میگن این آدم خوش اخلاقه. این خوش اخلاق نیست که، این حقه بازه، این کلاهبرداره، این میخواد هم از این سواری بگیره هم از اون سواری بگیره، هم به اون میگه شما درست میفرمایید، هم به اون میگه شما درست میفرمایید، چون میخواد از هر دو سواری بگیره. این دنبال منافع خودشه. اگر کسی دیدید که میگه همه حق میگن، بدونید کلاهبرداره، اگر الاغ نباشه البته، چون بعضی وقت خودش نمیفهمه، اگر میفهمه قطعا کلاهبرداره. این اجتماعی بودن، بعد آقا اجتماعی باش، اجتماعی باش یعنی چی؟ خوش اخلاق باش یعنی چی؟ عشق، صفا، صلح یعنی چی؟ یعنی اگه یک کسی داره به یک کسی ظلم میکنه، به ظالم بگو دست شما درد نکنه، موفق باشید. به اویم بگی شما هم موفق، به مظلومم بگی شما هم موفق باشید. این اخلاق اخلاقه، این عشق و صلحه. به ظالم و مظلوم هر دو بگی موفق باشید. عرض شود که این معنیش اینه که تو مسلک نداری، برای تو حق و باطل و عدل و ظلم مهم نیست. تو میخوای خودت مطرح باشی، میخوای مرید داشته باشی، تو میخوای پیش همه محترم باشی، تو جاه طلبی، یا جاه طلبی یا قدرت طلبی یا ثروت طلبی، میخوای هر دوشون رو تیغ بزنی، یه برنامه ای داری. و الا اگه کسی واقعا پابند حقه، به فکر منافع خودش نیست. آقا ما همه مخالفین رو میخوایم به موافق تبدیل کنیم، خیلی کار خوبیه، منتها چه جوری؟ دو سبکه، یکی ای که بگه که هر کی هر چی گفت میگیم شما هم درست میفرمایید، این که نفاقه. یک سبک دیگه‌ش اینه که همه رو باهاشون توضیح بدی، به سمت حق دعوتشون کنی، حقوقشون هم رعایت بکن. و این سمت ولی این خوبه، مخالف و موافق بکن. و الا کی نمیفهمه که آقا مردم همه یک جور فکر نمیکنن، همه مردم یک جور پسندشون، احساساتشون، افکارشون، منافعشون همه یک جور نیست. منافع همین شما که توی مسجد نشستید، بعضیاتون خریدارید، بعضی فروشنده، یکی راننده، یکی مسافره، یکی نونوای، یکی فلان. اگر همینجوری که با این قشنگی و محبت کنار هم بشینید تو مغازه هم با هم همینجوری باشید، راست گفتی دیگه. اون لحظه که داریم معامله میکنی و برای هم دیگه چک امضا میکنیم و اینا، اون لحظه هم همینجوری برادر بشیم، نه فقط تو صف نماز. آیا مردم منافعشون با هم تضاد پیدا میکنه؟ بله تضاد پیدا میکنه. حق و باطل، عدل و ظلم اینجا مطرح میشه؟ بله میشه. خب بالاخره تو هر جامعه یک عده منصفن، یکی نیست، ظالمه، یکی عادله، یکی فاسقه، یکی جاهله، یکی عالم. کی میتونه بگه من یک کاری میکنم همه اینا از من راضی باشن؟ تو هیچ کاری نباید بکنی تا همه اینا از تو راضی باشن. تا اگه هیچ کارم نکنی همه از تو راضی نیستن. تو اگه پیغمبر خدا هم باشی همه یک عده ازت ناراضین. اگر ضد پیغمبرم باشی یک عده ازت ناراضین. متأ فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که اونجا کیا ازت راضین، کیا ناراضین، دوستت کیه، دشمنات کیان، اینجا دوستانت کیان، دشمنات کیان. والا همه هم دوست دارن هم دشمن دارن. اینا شعار دروغه که آقا کاری کنیم دشمن نباشه، همه دوست، همه عشق. این معنیش اینه که شما متظاهر و متقلب و دروغگویی، با هر کسی طبق میل او حرف میزنی، مسلک نداری، عقیده نداری. اینه که اینا جذب سازی کردن تو فیلم ها، هنوزم دارن میکنن تو فیلم و رمان و اینا، که بله مسیحیان مبشر رحمت و عشق و صلحند، و یا هندوها، یا عرفان هندی هم که مطرح میکنن همینه، عرفان هندی. اصلا انگلیسی ها تشویق خیلی کردن این عرفان هندی رو تو دنیا. این فرهنگ درویش بازی پشتش تفکر انگلیسیه. شعارش اینه، یا به شکل مدرن به اسم پلورالیسم دینی و تساهل تسامح و تولرانس و مدارا و اینا مطرحش میکنن، یا به شکل قدیمی خودمون درویش بازی به سبک انگلیسی، نه اون درویشای حقیقی که زاهد باشه و تقوا داشته باشه و اهل شریعت باشه، یا به سبک عرفان هندی. که چی میگه این تفکر؟ خلاصش اینه که آقا انگلیسیا، غربیا، شما بیان سوار ما بشین، غارت کنین، هر کاری میخواین بکنین بکنین، ما به شما لبخند میزنیم، ما به شما احترام میگذاریم. او هم اتفاقا همین رو میگه. ملکه انگلیس گفت که به همه مذاهب احترام میذارین. آمد هند، داشتن هند رو غارت میکردن، پوست هندیا رو کندن. هندیا گشنه بودن. الان هم همین الان شما برید هند، بعضی شهرهای هند آدما مثل گله حیونا کنار کوچه ها دارن تو خاکا زندگی میکنن. من دیدم شو کنار خیابون بچه‌هاشون به دنیا میان، کنار خیابون میمیرن، در حالی که انقدر ثروت و منابع در هند بود که انگلیس‌ها لندن رو خودشون گفتن ما لندن رو فقط با بخشی از ثروت هند آباد کردیم. بعد ملکه انگلیس آمد هند، آمد هند تو خیابون داشت می‌رفت، یه گاوی وسط کوچه بود، گفت ببین این تساهل تسامح عشق که اینا میگن، و بعد میگن اسلام دین خشونت و جهاد، اینجوری میگن، میخوان کلاهبرداری کنن. این وسط خیابون داشت رد می‌شد، دید گاوه داره میره و راننده انگلیسی بوق می‌زنه که گاوه بره. ایشون گفت نه، گاو مقدسه، بره اینا، گاو مقدسه، ماشین ترمز کن. به احترام گاو جناب ملکه انگلیس که کل هند رو غورت داده و خورده، به احترام گاو برای که سر مردم شیره بماله، وای میسته تا این گاو محترم از وسط خیابون آرام آرام رد شن، یه ادراری هم بکنه وسط خیابون بعد بره. بعد آمده دم بتخانه اینا، میپرسه آداب بتخانه تون چجوریه؟ میگن آقا ما باید کفشامونو دریاریم بریم معبد موشپرستا و میمونپرستا و اینا. از هم تو خیابون کفشش این خانم محترم که احترام میذاره به عقاید همه، کفشش در آورده، پا برهنه آمد با احترام رفت جلوی بت اینا، احترام گذاشت، آمد گفت فرهنگ انگلیسی اینه، تساهل و تسامح، احترام به همه مذاهب، صلح مطلق، عشق مطلق. پدر سوخته، یک ملتی رو داری غارت میکنی، ده ها هزار نفرشون رو تو زندان ها کشتی، نابودشون کردی، از گشنگی دارن میمیرن. احترام به همه مذاهب، این صلح و عشقی که میگن از این بابه که ما مبشر رحمتیم. فرهنگ هندی، فرهنگ تفکیک دین از سیاست و عدالت و اینا، این تفکر هندی و تفکر مسیحی ارشوت با تفکر اسلامی متفاوته. هم فرهنگ جنسیش متفاوته، هم فرهنگ اجتماعیش متفاوته. اسلام در فرهنگ رفتاری میگه اهل محبت اهل عدالت، اهل خدمت به همه بشریت، توهین به مقدسات هیچ دینی نباید بکنیم. با همه جادلهم بالتی هی احسن، به بهترین وجه ممکن با سایر ادیان و مکاتب گفتگو کنید. نمی فرماد به وجهی که حسن است و نیکوست، می فرماد احسن، یعنی دیگه از او بهتر نشه. ادب، منطق، تواضع، این جای منطق. طرف آمده با امام صادق ملحد تو مکه کنار مسجد الحرام، میگه شما مسلمان ها تا کی میخواییم مثل گاو، مثل شتر دور این سنگا بچرخیم؟ امام صادق فرزند پیامبر به جایی که با یه آدم برخورد کنه فرمودن که من میرم طوافمو میکنم، میام بعد جوابتو میدم و بعدم میام میشینم باش آرام صحبت میکنن. یه وقتی یکی از شاگردای امام صادق با همین فرد مناظره میکنه، وسط بحث این توهین میکنه، او هم شاگرد امام صادق هم عصبانی میشه، داد میزنه. بعد این ملحد مشرک، این زندیق برمیگرده به اون میگه این ماتریالیست، به اون میگه که تو مطمئنی شاگرد امام صادقی؟ گفت بله. گفت ما از این حرفا تندتر به خود ایشون زدیم، ایشون نه ناراحت میشه نه توهین میکنه، با لبخند گوش میکنه، جواب میده. چه چجوریه که این موقع منطق و رحمتشه؟ و اما این بعدش هم هست، اهل مسلکیم. آقا اینا میگن نفی خشونت تز گاندی. حالا من به شما یه چیزی بگم، تو دنیا انگلیس ها رسانه های غربی به انقلابیون میگن آقا انقلاب به روش خمینی خوب نیست، انقلاب به روش جهاد و شهادت و اینا نه، انقلاب نفی خشونت به سبک گاندی. گاندی میگفت که کتک بخورید و نزنید، را بیفتید تو خیامون بزنن تو مخورن، تجاوز کردن بهشون بگید کار بدیه نکن، ولی اگه ادامه دادن شما دیگه تحمل کنید. خب البته اسلام هم به شما بگم میگه نفی خشونت و مدارا تا حد امکان. پیامبر اکرم 13 سال در مکه خودش و اصحابش فقط خوردن، فحش خوردن، کتک خوردن، غارت شدن. پیامبر فرمود تحمل کنید. یک طرف اونا زدن و اینا خوردن، اما بعدم یه وقتی رسید که دیگه فرمان جهاد آمد در مدینه، اینا دیگه نه فقط بخور. خب حالا اینا میخوان این تفکر گاندی رو به عنوان مطرح کنن که ای دنیا ما هر کارتون کردیم شما جهاد و این کارا نکن. آیات جهاد هم از توی آیات قرآنی، جهاد هم از توی کتابای مدرسه تون حذف کنید. میدونین دستور داد آمریکا به کشورهای مسلمون 10 سال پیش، اینا خرابتون میکنه. آخ چیز گفت که خود گاندی چی گفت؟ حالا من خود گاندی هندوئه، ظاهرا مشرک بود پرسته، ولی به لحاظ اخلاقی و روحی تحت تأثیر تعالیم انبیاء بود. خیلی حرفایی که زده حرفای هندویی نیست. از جمله خود ایشون چی میگه؟ دو تا عبارت فقط از ایشون نقل کنم. یکی که میگه انقلاب هند را ما از حسین ابن علی الهام گرفتیم. حسین ابن علی امام جهاد و شهادت در عاشورا و کربلا. نکته دیگه تعبیرش اینه که این نوع نفی خشونت و تساهل تسامحی که غرب میگه حرف خود گاندی نبود اصلا، این عبارت گاندی اینه. کتابی داره ایشون به نام این است مذهب من، میره از قبل از انقلاب خونه ما بود، من دیدمش. عبارتش اینه، میگه که ما میگیم محبت، اما محبت باید با حقیقت توأم باشه، محبت باید مسلکی باشد. وقتی محبت باید در درجه اول محبت به حقیقت باشد، اگر محبت به حقیقت بود مسلک درست میشه، خواه نخواه دشمن سازه و یک عده‌ای عصبانی میشن و به جنگ تو میان. یعنی شما میگی محبت، خب اول محبت به حق، بعد بگو محبت به دیگران و به انسانها که حق و حقوق دارن. جنبندی و نتیجه، این فیلم سازی ها، این توهین ها، این کارا از موضع ضعف است نه از موضع قوت. یک، دارن قافیه رو میبازن. دو، دعوا و جنگ دینی و مذهبی و قومی نژادی میخوان را بندازن توی خاورمیانه و غرب آسیا، جنگ مسلمون مسیحی، جنگ شیعه سنی، جنگ عرب و فارس و فلان، اینا رو میخوان را بندازن. این تنها راهیه که میتونن نهضت بیداری اسلامی رو مهار یا منحرف کنن و جلوی سقوط بقیهشون رو نگیرن. سوم، این روش توهین به پیامبر و از جمله یکی مسئله اهانت تهمت جنسی، یکی مسئله که ما عشق و صلحیم اینا خشونت و جنگن، و یکی مسئله آزادی بیان، ما به خاطر آزادی بیان چیز نمیگیم. تو کشورهای شما آزادی بیان نیست، اینجا آزادی بیانه. جواب داده آقا حتی به مسیح و مریم هم اینجا توهین میکنن، نه فقط به پیغمبر شما، آزاده. خب معلومه که برای شما که مسیح و مریم هم مهم نیستن، برای شما که حضرت مسیح و حضرت مریم هم مهم نیستن، برای ما که حضرت مسیح و حضرت مریم و پیامبر اکرم و همه انبیا محترمن، شما که به اینا به شما به صهیونیسم نباید توهین کنن، اون مقدسه. اینم نکته سوم. و نکته چهارم این که خودتون رو بردارن مسلح کنید به آگاهی های اسلامی، معرفت اسلامی، آگاهی های تاریخی سیاسی. این خطی که شروع شده به ایزودی تمام نمیشه. اینا یک در نبرد سیاسی و ملت ها شکست خوردن، از این به بعد راهشون همینه، فحش و تهمت و ایجاد اختلاف. آگاهی هاتون رو ببرین بالا و بدونید که اینا هیچ کدام کار تازه‌ای نیست. آقای مطهری میگفت هر وقت به اسلام حمله میشه بعضیا ناراحت میشن، من خوشحال میشم، برای که وقتی که حمله میشه من میدونم که یک عده ای شروع میکنن به پاسخ، تفکر و مطالعه در اسلام، یک بعد جدیدی از ابعاد اسلام خودشو نشون میده. اول توهین میکنن، ولی بعد اول اومدن گفتن آقا حقوق زن در اسلام فلان، رفتیم بررسی کردیم بحث یک دنیا مطالب، گفتن اسلام اقتصاد نداره، کمونیستا میگفتن، رفتیم نگاه کردیم دیدیم آیات و روایات اقتصادی بحث کردیم، چه نظام عمیق و عظیم اقتصادی، اسلام حکومت نداره فلان، نظام حقوق بشری نداره، آزادی بیان در اسلام، آزادی فلان در اسلام، خشونت در اسلام، جنسیت در اسلام. هر بعدی که اینا حمله میکنن، به شرطی که حوزه ما حوزه زنده باشه نه حوزه مرده، به شرطی که دانشگاه ما زنده باشه نه مرده، هر حمله ای باعث میشه یه بعد جدیدی از اسلام شناخته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.